چه لیلی یا من مجنون میگم، تو چه لیلی یا من مجنون میگم.
اینجا رادیو سلامت.
فراسو
به نام خداوند مهربان، خداوند رنگین کمان، مهربانان مهرورز، سلام به فراسو، خوش آمدید. حال دلتون به طراوت باران، فراسو رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. فراسوی امروز با موضوع نقش خانواده در پیشگیری از دیابت تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم تهیه کننده محترم خانم فاطمه بی تقصیر، صدا بردار محترم جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی جناب آقای فرزاد محمدی راد، ارتباطات سرکار خانم شهناز زیرکچی و من دکتر لیلا رحیمیان گوینده برنامه افتخار همراهی با شما خوبان رو دارم. همطور که عرض کردم در فراسوی امروز میخواییم در مورد نقش خانواده در پیشگیری از دیابت با شما عزیزان شنونده گفتگو کنیم. به همین منظور در خدمت مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید، متخصص پزشکی اجتماعی هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر.
به نام خدا، بنده عرض سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان عزیز، سرکار عالی و همکاران محترمتون دارم.
خیلی متشکرم. شما عزیزان شنونده هم با ما در ارتباط باشید راجع به موضوع برنامه، تلفن بزنید به 22-65-28-76، پیامکاتون هم برسه به 30102.
یه فاکتورهایی رو ما باید رعایت کنیم که دوچار این مشکل نشیم. فاکتورهای اصلی که
زنگ هشدار،
اشتباه رایجی که معمولا وجود داره این هستش که افراد تصور میکنن
زنگ هشدار
بالا رفتن از داده فشار بیشتری
توی مقابل
زنگ هشدار
بازهای مختلف
زنگ
هشدار شیوه زندگی رو باید عوض کنیم.
دیابت چیه؟ چند نوع دیابت داریم؟ چطور میتونیم از دیابت پیشگیری بکنیم؟ از علائم بیماری دیابت چی میدونید؟ چه افرادی به دیابت مبتلا میشن؟ پیشگیری اولیه شامل چه نکته هایی میشه؟ تغذیه مناسب برای پیشگیری از دیابت و رژیم غذایی چقدر نقش داره تا ما بتونیم از این بیماری در امان باشیم؟ سبزی ها، پروتئین ها، میوه ها، شیرینی، لبنیات، نوشیدنی ها، اینها چه نقشی در پیشگیری از بیماری دیابت دارن؟ از مواد نشاسته‌ای و پروتئینی چقدر اطلاع دارید؟ از مکانیزم های کاهش قند خون چی میدونید؟ از عوارض دیابت، از اثرات دیابت چی میدونید؟ از روش های چگونگی تشخیص دیابت چی میدونید؟ همه ما میدونیم که دیابت یک بیماری خاموشه، آیا از سابقه این بیماری در خانوادهمون اطلاع داریم؟ چگونه میشه تشخیص داد که ما مبتلا به دیابت هستیم؟ قند خون ما چقدر باید باشه؟ چطور میتونیم قند خونمون رو اندازه‌گیری بکنیم؟ آیا از تاثیر استرس بر دیابت اطلاع دارید؟ از تاثیر ورزش بر سلامت بدنمون چی؟ از مصرف مواد غذایی که حاوی قند و نشاسته هستن چطور؟ پرخوری چه نقشی در ابتلا به دیابت داره؟ از مشکلات دیابتی ها خبر دارین؟ از تکرر ادرار؟ از بهبود نیافتن زخم ها؟ از بهبود نیافتن عفونت؟ از مشکلات بینایی، تاری دید، خستگی بیش از حد؟ در برنامه امروز میخواییم درباره پیشگیری از دیابت صحبت بکنیم، اون هم از خانواده. ما میخواییم به سلامت جامعهمون کمک بکنیم و زمان این اتفاق خواهد افتاد که از خانواده برای پیشگیری از بیماری ها از جمله دیابت شروع بکنیم.
بله، واقعا دیابت چیه؟ سوالی که شاید برای خیلی همون پیش بیاد. گروهی از بیماری هایی که طی اون بدن انسولین کافی نمی سازه یا نمی تونه از انسولین تولید شده به درستی استفاده کنه، دیابت نامیده میشه. عوارض دیابت اغلب در طول زمان ایجاد میشه: عدم کنترل صحیح قند خون، خطر مشکلات جدی و کشنده مرتبط با این بیماری رو افزایش میده. بسیاری از افراد در مرحله پیش دیابتی قرار دارن، یعنی در معرض خطر ابتلا هستن. سطح قند خون افراد مبتلا به پیش دیابت بالاتر از حد طبیعی، اما پزشکان هنوز اونها رو مبتلا به دیابت نمیدونن. افراد مبتلا به پیش دیابت در صورت درمان نشدن اغلب طی 5 سال به دیابت نوع 2 مبتلا میشن. برای آشنایی بیشتر با موضوع امروزمون و علائم و نشونه های دیابت، انواع اون و روش های پیشگیری از اون، دعوت میکنم شنونده گفتگوی من و جناب آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید، متخصص پزشکی اجتماعی باشید. آقای دکتر، مقدمه رو من خدمت شما و شنوندگانمون عرض کردیم راجع به دیابت، میخواییم از زبان تخصصی شما بشنویم. دیابت یعنی چی؟
بله، خواهش کنم. نکنیم، ما برای اینکه بدن ما انرژی لازم رو داشته باشه برای اینکه به هر حال کاراشو انجام بده، نیاز به مواد مختلف داره. یکی از مهمترین مواد لازم برای انرژی در بدن قند خونه.
بله.
که از مواد غذایی که ما میخوریم معمولا تامین میشه. اما وقتی که این قند وارد جریان خون میشه، یه هورمونی به نام انسولین از غده لوزالمعده و یا پانکراس ترشح میشه و انسولین در واقع نقش کلیدی رو داره که اگر باشه این سلول درش باز میشه و گلوکوز میتونه یا قند خون وارد سلول میشه و میتونه اونجا انرژی سلول رو تامین بکنه. به هر دلیلی که این انسولین به اندازه کافی تولید نشه، مثلا به دلیل بعضی بیماری ها یا بعضی بیماری خود ایمن که مثلا ما حالا توضیح میدیم در دیابت تیپ 1 داریم که سلولای لوزالمعده از بین میره و دیگه نمیتونه انسولین تولید کنه، و اینکه انسولین تولید میشه و به دلایلی نمیتونه درست مصرف بشه، این باعث میشه که انسولین در واقع گلوکوز به سلول نرسه. یعنی در جریان خون گلوکوز یا قند خون فراوونه،
بله،
ولی نمیتونه به اون سلول برسه. مثلا ما تو خونه مثلا توی کمدی غذا فراوون داریم،
بله، ولی دسترسی بهش نداریم،
و این باعث میشه که علاوه بر اینکه قند خون بالا هست، میتونه بره توی بقیه اندام ها و ارگان های بدن ایجاد اشکال بکنه. از طرف هم سلول ها همچنان گرسنه هست، یعنی قندی به داخل سلول میشه و عوارض مختلفی رو ایجاد میکنه. ما به طور کلی انواع مختلفی برای دیابت داریم که مثلا دو نوعش رو خیلی در واقع روش بحث میکنم. یکی دیابت تیپ 1 که معمولا در کودکان و نوجوانان دیده میشه و این همون نوعیه که به دلیل اینکه خود بدن معمولا یک پادتنهای آنتیبادی هایی به علیه خود سلولای لزوم بده درست میکنه، اون سلولایی که ایجاد انسولین میکنن رو از بین میبره. به همین دلیل بدن اصلا انسولینی نداره و حتی باید هر روز این افراد انسولین از بیرون دریافت بکنن. معمولا به فرم خیلی حاد ممکنه خودش رو نشون بده، حالت مثلا قند خون میره بالا، تهوع و استفراغ شدید، و یا اینکه پر ادراری زیاد، و یا اینکه احساس تشنگی خیلی زیاد، که معمولا تو کودکان و نوجوانان، ولی میتونه در بزرگسالا هم باشه.
علائمشون متفاوته یا همینه آقای دکتر؟
معمولا توی دیابت تیپ نوع 1 معمولا علائم خیلی شدیدتر خودشو درست. نشون میده و اغلب عرض کردم تو گروه سن کودک و نوجوان. دیابت تیپ 2 که معمولا اینا هم میتونه ناشی از کمبود تولید انسولین باشه، همین که انسولین تولید میشه اما در واقع یه شرایطی تو بدن ایجاد میشه ما بهش میگیم مقاومت به انسولین، که مثلا یکی از این دلایل چاقیه، افراد چاق معمولا زیاد به انسولین بیشتری دارن و یا در بعضی از شرایط بدن در واقع این مقاومت به انسولین ایجاد میشه و لوزالمعده اینجا میاد انسولین رو میبره بالا تا یه زمانی که بتونه اون فعالیتش رو انجام بده، ولی تا یه زمان دیگری هر چقدر هم پانکراس یا لوزالمعده تلاش کنه انسولین رو بره بالا دیگه نمیتونه از اون مورد نیاز بالاتر بره و اون کمبوده احساس میشه. به چه صورت؟ به صورتی که قند در خون همچنان میره بالا. معمولا این نوع 2 در سنین بالاتر از 40 سال اینا دیده میشه و گرچه ممکنه در سن پایین‌تر هم سوال، معمولا اینا که شایع‌ترین هم همین تیپ 2 دیگه که 90-95% در واقع دیابت تیپ 2 داریم
هست. خیلی متشکرم. اما شما عزیزان شنونده همچنان با فراسو همراه باشید. برنامه فراسو شنبه ها با موضوعات پزشکی اجتماعی. موضوع امروز نقش خانواده در پیشگیری از دیابت. اگه میخواییم جامعه سالمی داشته باشیم حتما باید از خانواده شروع کنیم. کارشناس امروز جناب آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید، متخصص پزشکی اجتماعی. شماره تلفن برنامه 22-65-28-76 و شماره پیامک 30102. خیلی متشکرم که با فراسوی رادیو سلامت همراه هستید. بله، همونطور که عرض کردیم و شنیدید داریم در مورد دیابت که خیلی هم موضوع مهمیه با هم صحبت میکنیم. آقای دکتر، خیلی جا میخونیم و میشنویم از زبان کارشناسی شما، هم میخواییم این رو تاییدش رو بشنویم که آیا دیابت همیشه علامت داره؟
این دیابت تیپ 1 معمولا خیلی به قول معروف پر سر و صدا شروع میشه و علائمش عرض کردم که با میزان تشنگی خیلی زیاد، ادرار زیاد و یا تو کودکان معمولا میتونه با تهوع استفراغ و دلدرد، گاهی اوقات ممکنه چند روز بچه دلدرد داشته باشه و با درمانه معمولی ممکنه خوب نشه، بعد یه دونه مثلا قند خون میگیرم اینه که قند خون این کودک یا نوجوان باله. ولی تو دیابت تیپ 2 نه، خیلی هم ممکنه علامت نداشته باشه در حقیقت در اون سالهای اولیه، چون سالها طول میکشه تا این در حقیقت قند به اون حدی برسه که علامت دار باشه. به همین خاطر اقدامات پیشگیرانه و اون سبک زندگی که همواره ما تو در واقع صحبت‌ها داریم خدمت شنوندگان عرض می‌کنیم خیلی لازمه، به خصوص که ما در واقع تو کشور ما حالا آخرین برآورد و شیوع شناسی که شده و گزارش هم منتشر شده ما نسبتاً شیوع بالایی داریم راجع به دیابت. خب می‌دونید 23 آبان هم روز جهانی دیابت بوده و دوستان و متخصصین زیادی راجع به این موضوع صحبت کردن. آخرین شیوع شناسی کشوری که انجام شده شیوع دیابت در کشور ما رو 15% عنوان کرد، یعنی در افراد 35 تا 70 سالی که این بررسی انجام شده 15% ایرانی ها مبتلا به دیابت هستند و 25% در مرحله پیش دیابتی. پیش دیابت یعنی قند خون ناشتاشون 100 تا 125 باشه، اگه 126 بالاتر باشه دیگه ما اینو دیابت قلمداد میکنیم. پس خود پیش دیابتی هم از عطالی فرمودید که اینا هم خودشون در معرض خطر هستن. دیابت هستن و حتی اگر کسی در همین مرحله 100 تا 125 هم بمونه و قند خونش بالای 125 نره، مطالعات نشون داده که اینها علاوه بر اینکه مستعد دیابت تیپ 2 هستن، عوارض قلبی ممکنه دوچارش بشن. همچنان خطر ابتلا به بیماری قلبی در افرادی که قند خونشون هنوز هم به بالاتر نرسیده ممکنه که این برای وجود داشته باشه. و خب میدونیم که عوارض خیلی زیادی دیابت میده. ما تو دیابت یک سری عوارض خیلی آنی یعنی شدیدتر داریم، مثل مثلا افزایش خیلی شدید قند که ما میگیم که تو اسیدوز دیابتی که حالا بیمار ممکنه بد شه و بد حال شه برای بره بیمارستان، ولی خیلی عوارض اون در طول زمان خودشون نشون میده. بله. مثل بیماری های قلبی که ایجاد میشه روی چشم و شبکیه تاثیر میذاره و میتونه منجر به کم بینایی و نابینایی بشه، روی کلیه میتونه تاثیر بذاره. و باز نکته ای که خیلی مهمه در کشور ما و گزارشایی که ما داریم در وضع در واقع دیابت در کشورمون، ما 40% دیابتی های ما یه درگیری کلیه دارن، یعنی یه بخشی از کلیه دچار مشکل شده و 7%شون درگیری شدید دارن، یعنی یه کلیه داره میره به سمت ما اصلا میگیم نارسایی کلیه. بله. که نیاز به اقدامات خیلی جدیتر و بعدی داره. پس عوارضش قلبی، دیابتی میتونه روی چشم تاثیر بذاره، میتونه روی اعصاب در واقع بدن به خصوص اعصاب دست و پا. معمولا افراد دیابتی دیدین که میگن ما احساس گزگز یا خواب رفتن توی دست و پامون میکنیم و این خودش باعث میشه که هم تغییرات عروقی که ایجاد میشه، هم تغییرات که توی این اعصاب دست و پا ایجاد میشه، وقتی که پا به جایی میخوره یا دست به جایی میخوره، خصوص پا که معمولا رو زمین هست، ممکنه زخم بشه، متوجه نشیم، چون خون رسانی هم معمولا در افراد دیابتی در انتهای اندام‌ها دچار مشکل است، این نمیتونه سیستم ایمنی بره اون رو به راحتی ترمیم کنه. بله. و اون پای دیابتی که خیلی معروفه و میتونه بله منجر به حتی قطع اندامم در افراد دیابتی بشه، نیاز به این داره خیلی مورد توجه قرار بگیره.
خیلی متشکرم. همین ابتدای برنامه پیامکاتون به دستمون رسیده، تلفناتون هم اومده، بریم بشنویم.
آقای 50 ساله که تو آخرین آزمایش خون قندشون 104 بوده، حالا ایشون باید علازه تغذیه چی کار بکنه؟ آیا نیاز به دارو درمانیه و چقدر وقتی که باید دوباره یه آزمایش خون بده که مطمئن باشه؟ ممنون از راهنمایی.
اگر میشه دکتر در مورد کراتین و اوره که در کلیه تشکیل میشه بیدم اینو توضیح بدن، بیدم بعد اثر دیابت های نوع 1 و 2 اینایی که بعضی ها مبتلا میشن اصلا اینا چیه؟ با تشکر.
میخواستم ببینم این دستگاه های اندازه‌گیری قند خون که ما تو خونه داریم و میتونیم باهاش هر صبح ناشتا قند خونمون اندازه بگیریم، آیا این درسته که هر شماره ای که نشون میده ما باید 10 تا کم کنیم چون این مویرگی هستش و اون که تو آزمایشگاه میگیرم وریدیه؟
خیلی متشکرم که انقدر دقیق با موضوع برنامه ارتباط گرفتید و پرسش خودتون رو مطرح کردید. بفرمایید آقای دکتر فرید، پاسخ بفرمایید.
اون دوستمون که فرموده بودن که همسرشون 50 سالشون قند 104 دارن، خب اگه دیابتی هستن که باید درمانشون انجام، اگر نیستن خب در مرحله پیش دیابتی هستن. بله. و حتما باید این کار، دو سه تا کار مهمه، یکی این که وزن مناسب، یعنی که اضافه وزن اگر دارن و یا چاق هستن حتما باید وزن رو کم کنن. دیده شده 5 تا 7% اگه وزن بیارن پایین یه در واقع تغییر خیلی خوبی انجام میشه. دوم رژیم غذایی سالمه، که رژیم غذایی سالم یعنی غذای کم چرب مصرف کنن، غذای به قول معروف فست فود مصرف نکنن، سبزی، سالاد، اینجور چیزا خیلی در واقع مصرف کنن، خیلی لازمه گوشت کم چرب حتما باشه، این چیزایی که برای تغذیهشون هست. حتما فعالیت فیزیکی روزی همون نیم ساعت حداقل 5 روز در هفته رو اگه داشته باشن خیلی میتونه کمک کنه. یه نکته دیگه هم که مهمه، هم چربی خون بالا میتونه تاثیر داشته باشه، باید چربی خونشون در حد طبیعی نگه داشته باشه اگر چربی بالا دارن، و هم فشار خون. خود فشار خون به عنوان یه عامل خطر برای دیابت قلمداد شده. عزیزانی که دارای فشار خون بالا هستن، به خصوص فشار خون به قول معروف بالاشون بالای 140 و یا فشار خون پایین یا دیاستولشون بالای 90 است، حتما باید فشار خون رو به زیر 140 و یا 90 برسونن، چون خودمون هم میتونه عامل خطر باشه. برای ایشون باشه. توی بیوم و کراتینین که دوستان فرمودن کنید، کلیه یک ارگان بسیار مهمی است و تحت تاثیر خیلی از بیماری ها و در واقع داروها میتونه قرار بگیره. خود افزایش سن میتونه میزان کارکرد کلیه رو کاهش بده، در واقع میزان سلامت کلیه رو. و یکی از بیماری که میتونه تاثیر بذاره بیماری در واقع دیابت، بیماری فراوانی هستن که میتونن روی کلیه تاثیر بذارن. کراتینین رو در واقع وقتی کراتینین بره بالا یعنی کلیه دیگه نمیتونه اون کار خودش رو به درستی انجام بده و نیاز به بررسی بیشتر داره که حالا اگه درمان خاصی بخواد، رژیم غذایی خاصی بخواد و یا هر اقدام دیگری رو دوستان متخصص حالا بیماری‌های کلیه برایشون انجام بدن. توی دستگاه قند خون معمولا ممکنه اول اینکه این دستگاه معمولا چند وقت یک بار باید به قول معروف کالیبره بشه، یعنی که برن حتما با اون در واقع آزمایشگاه ست بشه، تست بشن ببینن که آیا واقعا چقدر اختلاف داره. ممکنه که این بعضی دستگاه بسیاری به نوعش و اینا بله دقت کافی نداشته باشه و ممکنه که با قند که از ورید میگیرن ممکنه 5 تا 10 تا اختلاف داشته باشه. لازمه که عزیزانی که خیلی هم خوب است که این دستگاه وجود داره و قند خون داخل خون اندازه‌گیری میکنه، هر چند وقتی بار حتما قند رو در واقع در آزمایشگاه هم اندازه‌گیری بکنن که یه در واقع معیار بهتری دست دوستان بده. ولی خیلی اون تفاوتش ممکنه اگر دستگاه واقعا سالم باشه معنیدار نباشه که باعث نگرانی بشه.
آقای دکتر یک بار دیگه عدد دقیق قند خون ناشتا رو بفرمایید.
قند خون باید زیر 100 باید باشه برای اینکه در واقع ما به عنوان قند خون طبیعی قلمداد کنیم. اگر بین 100 تا 125 ما به عنوان قند خون در واقع ناشتا داشتن به عنوان پیش دیابتی تلقی میکنیم، دیگه 126 به بالا رو ما دیابت هست. یعنی قدیما میگفتن 140 و الان چندین سال، یعنی چندین سال که شاید بعد 20 ساله
بله.
که ما دیگه 126 به بالا رو بله میگیم که حتما این به عنوان قند خونه و بعضی کشورات پایین‌تر هم گفتم میگن 123 بالا میگن، ولی ما فعلا اون میزان استاندارد ما هم 126 هست.
خیلی متشکرم. اما شما همچنان شنونده رادیو سلامت برنامه فراسو هستید.
فراسو
فراسو ساعت 8:15
از شنبه تا چهار شنبه
رادیو
سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
شنبه ها پزشکی اجتماعی،
دوشنبه ها و چهار شنبه ها آشنایی با راه های پیشگیری در حوزه سلامت جسم،
برنامه از گروه بهداشت و تندرستی،
یک شنبه و سه شنبه هر هفته روش های صحیح تغذیه ای
از گروه سلامت تغذیه،
رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز،
صدای دانش نشاط آرامش.
لحظاتتون به مهر. ممنون که همچنان با شبکه خودتون رادیو سلامت و برنامه فراسو همراه هستید. همونطور که شنیدید و با ما همراه هستید، داریم در مورد نقش خانواده در پیشگیری از دیابت با شما عزیزان شنونده گفتگو میکنیم. در خدمت جناب آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید متخصص پزشکی اجتماعی هم هستیم. آقای دکتر راجع به عوامل خطر اگه باز نکته‌ای مونده اشاره بفرمایید، ضمن اینکه اشاره‌ای هم داشته باشید به دیابت بارداری که ببینیم اون چه شرایطی داره و چه علائمی داره که چنانچه مادران باردار هم شنونده این برنامه هستن بتونن استفاده کنن از این موضوع.
بله، از کنم که نکنم عوامل خطر مهمی که ما حالا توی دیابت تیپ 1 عمدتاً بحث ژنتیکی مطرحه. دیابت تیپ 1 بحث ژنتیکی مطرحه که گفتیم که بدن به علیه خودش آنتیبادی تولید میکنه و میرن این سلولای در واقع لوزالمعده رو از بین میبرن، که حالا نقش عوامل بیرونی مثل بعضی از ویروس ها مطرح شده که میاد این به قول معنی ژن هایی که وجود داره فعال میکنه. اما دیابت تیپ 2 که گفتیم شایع ترین 90-95% دیابت تیپ 2 هست، معمولا عوامل خطر سن بالای 35 سال و ما همه کسانی که بالای 35 سال هستن اینا باید یه آزمایش در قند خون ناشتا
بله.
انجام بدن. اگر در محل پری دیابت هستن باید علاوه بر اون سبک زندگی سالم بله. باید سالانه دوباره این آزمایش دیابت و آزمایش قند خون رو تکرار بکنن،
هم مرحله پیش دیابتی
بله, بله. سابقه فامیلی مهمه، کسانی سابقه فامیلی حواسشون باید باشه ممکنه در واقع دچار این بیماری بشن. اضافه وزن خیلی اهمیت داره، باید اینو در نظر. عدم فعالیت، یعنی کسانی که فعالیت 30 دقیقه در روز حداقل 5 روز در هفته مثل پیاده روی سری و سایر فعالیت‌های از این دست باید انجام بدن. فشار خون بالا که عرض کردم، خود پیش دیابتی، دیابت دوران بارداری. این نکنید دیابت ممکنه بعضی از خانم ها در دورانی که باردار هستن، چون قند همیشه ما چک میکنیم بله. کنترل میکنیم دوران بارداری، این قند خون بره بالا و برن در واقع به اون دیابت دوران بارداری که حالا ممکنه درمانهایتون در واقع شرایط متخصصین زنان انجام بدن. خیلی از این افراد بعد از در واقع زایمان دیگه مشکل حل میشن، قند خون رو دوباره میبینن که قند طبیعی برگشت. ولی خود این افرادی که در دوران در واقع بارداری دچار دیابت میشن ممکنه به دیابت تیپ 2 هم منجر بشه. راهش چیه؟ 6 تا 12 هفته بعد از پایان در واقع باردل و زایمان که انجام شد مجدداً قند خون رو باید چک کنن. اگر دیدن که قند خون بالاست دیگه این دیابت بارداری ما اسمش رو نمیذاریم.
میگیم
دیابت تیپ 2 یا نوع 2 میگیم. اگر دیدن قند خون پایینه و طبیعی هست مجدداً هر 3 سال یک بار این دوستان هم باید قند خونشون رو چک کنن. یه نکته خیلی مهمی هم که من به عنوان در واقع یک عامل خطر مهم عرض کنم این دور شکم هست که خیلی اهمیت داره.
بله.
توی آقایون دور شکم در واقع 102 سانتی متر باید باشه، اگه بیشتر باشه خودشه عامل خطر. توی خانم هم حدود 90 سانتی متر. و باز یه نکته دیگه، بعضیا میگن نه مثلا من شاخص توده بدنی یا بی ام آی ام طبیعیه، خود شاخص توده بدنی یه در واقع عامل خطره، خود دور شکم یه عامل خطر جداست.
یعنی فقط ما اکتفا نکنیم
طبیعی باشه. بله. اونو نمیتونیم ازش بگذاریم و نادیده بگیریم. خود اندازه دور شکم هم به عنوان یک عامل خطر، علارغم اینکه ممکن نفر شاخص توده بدنیش یا بیماریش طبیعی باشه،
بله،
به عنوان عامل خطر ما اینو تلقی خواهیم کرد. بله.
خیلی متشکرم. اما تلفن داریم و همچنان پیامک هم داریم. من یه پیامک بخونم آقای دکتر. شنوندی خودشون رو معرفی کردن، جناب آقای عبدالرحیم صفری پور از بندر لنگه، گفتن 50 سال سن دارن، قند و چربی ندارم، علت سوزش یک کف پام کف پای راستم چی میتونه باشه؟ 5 ساله که درگیرشم، چی کار کنم؟
خب علت سوزش های کف پا علاوه بر اینکه علل ممکنه که علل درونی مثلا بحث الکترولیت های داخل بدن میتونه داشته باشه، حالا هم بحث سدیم، پتاسیم، کلسیم و یا قند خون که فرمودن طبیعیه، ممکنه دلایل دیگری مثل مثلا مشکلات ناحیه کمر ممکنه باشه و یا ناحیه همون ستون فقرات، که اینو لازمه که حتما علاوه بر اینکه به پزشک متخصص داخلی مراجعه بکنه، اگر دیدن که لازمه اون همکار محترم ممکنه ایشون ارجاع به یک پزشک در واقع متخصص جراحی مغز اعصاب یا ارتوپد هم بدن. این دلایل گز کف پا میتونه در واقع این دلایل متعددی داشته باشه که حتما نیاز بررسی بیشتر داره.
شنونده با پیش شماره 937 4 شماره پایینی 8059 آقای دکتر گفتن نقش ژنتیک در واقع ابتلا به دیابت نوع دوم آیا محرز شده است؟ یعنی قطعیه؟ بعد گزش دهان که نمیدونم منظورشون چی بوده، یعنی انگار فکر کنم شاید بحث آفت و اینا مد نظرش بوده، و گفتن خوردن شیرینی آیا نشونه قنده؟ که من نمیدونم واقعا پرسششون خیلی واضح نیست.
نگاه کنید ژنتیک مشخص شده هم در دیابت تیپ 2 بحث ژن مؤثر هست، هم در دیابت تیپ 1. خب تیپ 1 در واقع نوع 1 خیلی ژن بیشتر بحثش مطرح است. مطمئن یه نکته من عرض کنم، ما خیلی از بیماری‌هایی داریم که اساس ژنتیکی دارن اینا، ولی نیاز به یک عوامل بیرونی هم دارن. یعنی مثلا یه نفر که سابقه فامیلی داره، حتی ژن مثلا دیابت هم اگه داشته باشه، این فرد اگر مثلا رژیم غذایی مناسب داشته باشه، ورزش بکنه و چاق نشه، فشار خونش رو کنترل کنه، ممکنه اصلا به دیابت مبتلا نشه و یا ممکنه مثلا 20 سال دیرتر دچار دیابت بشه. به همین خاطر صرف ژن به تنهایی، ژن فقط آدمو در معرض نه همه بیماری‌ها، در خیلی از بیماری‌ها ژن آدمو در معرض اون بیماری قرار میده، ولی نیاز به یک سری عوامل بیرونی هم ممکنه باشه که حالا به خصوص توی بسیاری از بیماری‌های غیر واگیر این رو ما مطرح می‌کنیم، که مثلا توی فشار خون، توی خیلی سرطان ها که ممکنه ژنش هم فرد داشته باشه ولی عوامل بیرونی هم موثر. یعنی ممکنه نفری که این ژن مثلا یه نوع سرطان داره، مثلا اگه سیگار نکشه شاید اصلا دچار اون سرطان نشه، یعنی احتمالش خیلی کمتر باشه. ولی اگر وای عامل بیرونی مثلا سیگار مثلا کسی که بکشه، خب اگه ژن اون سرطان مثلا ریارم داشته باشه احتمالش خیلی بیشتره دچار اون موضوع بشه. به همین خاطر ما ژن رو معمولا در این نوع قبیل بیماری ها 100% عامل ایجاد کنه نمیدونیم، ولی بله عامل زمینه ای میتونه برای اون بیماری باشه.
ضمن اینکه اشاره کردم به خوردن شیرینی، فکر میکنم حالا چون اشاره داشتم به ژنتیک یه مقدار بیشتر باید مراقب باشن. کلا آقای دکتر خوردن شیرینی خصوصا به صورت افراطیش خیلی توصیه نمیشه دیگه.
بله دیگه. خب نگاه شیرینی هم خب معمولا مواد قندی و کربوهیدرات هست، حالا چربی هم که معمولا روغن هم هنگام
خامه و
شیرینی بله اضافه میکنن، خب اینا باعث افزایش کالری دریافتی بدن میشه و خودش خب هم چاقی و ایجاد میکنه و خودش در واقع یه عامل خطر برای دیابت میتونه باشه. خب کسانی هم که دیابت دارن خب معمولا خب اینا اگه بخورن دیگه خیلی دیگه قند خونشون بیشتر بالا میره.
خیلی متشکرم، همچنان با ما همراه باشید.
من دیابتی هستم، روزی 3 نوبت انسولین میزنم. میخواستم سوال کنم، من صبح که میرم برای ورزش نیازه که حتما انسولین رو بزنم و قرصم رو بخورم برم، یا میتونم برم ورزش کنم برگردم برای صبحانه؟
من یه خانم 75 ساله هستم، یه بار آزمایش خون تو خونه گرفتم 109 بود.